بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه گفته شد با توجه به اینکه ضرر و ضرار در خارج موجوده و اگر بخوایم معنای حقیقی این حدیث رو در نظر بگیریم، سر از کذب در میاره، باید از دلالت اقتضا و مجاز در حذف استفاده کرد تا کلام نبی صلی الله علیه و آله و سلم مصون از کذب بشه. بیان شد سه تا احتمال در دلالت و معنای حدیث وجود داره. احتمال اول احتمال فاضل تونی بود، ایشون فرمودن مقصود از لا ضرر اینه که ضرری که جبران نشده باشد به حسب شرع وجود نداره. صفحه 455 مرحوم فاضل تونی این رو فرمودن، 455 همین رسائل. احتمال دوم این شد که شارع حکم تکلیفی یا وضعی که موجب ضرر کسی بشه جعل نکرده است، یعنی نفی سبب میکنه روایت به لسان نفی مسبب، به تعبیر آقای آخوند سلام علیکم، نفی حکم میکنه به لسان نفی موضوع. احتمال سوم این بود که اصلا لام نافیه هست نباشه، به معنای لام ناهیه باشه، لا ضرر لامش به معنای لا نفی باشه، نهی باشه نه نفی. حدیث نهی میکنه از اضرار به نفس، اضرار به غیر، میگه نباید صوم ضرری گرفت. آقای شیخ فرمود اگر لا رو لا ناهیه بگیریم باید بگیم حدیث دوتا کار میکنه، هم تحریم رو میفهمونه که حکم تکلیفی است، هم فساد و بطلان عمل رو میفهمونه که حکم وضعی هستش، هم دلالت میکنه بر اینکه صوم ضرری حرامه، هم دلالت میکنه بر اینکه صوم ضرری یا وضوع ضرری باطل هستش. رسیدیم به اینجا که مرحوم آقای شیخ میفرماد معنای دوم نزدیک به معنای اوله. چرا؟ چون معنای دوم این بود که عرض کردم مرحوم شیخ اینجا اون معنای مرحوم فاضل تونی رو نادیده گرفته و الا باید بشه معنای سوم نزدیک به معنای دومه. مرحوم آقای شیخ می فرماد معنای دوم نزدیک به معنای اوله. چرا؟ به خاطر این که معنای دوم این بود که وضوع ضرری هم حرام است هم باطله، که هم دلالت بر حکم وضعی داره هم دلالت بر حکم تکلیفی. خب از این که وضوع ضرری هم باطله هم حرامه چی کشف میشه؟ کشف میشه وضوع ضرری شرعاً جعل نشده. خب میشه همون معنای اول دیگه، معنای اول هم همین بود که حکم ضرری شرعاً جعل نشده، این هم میشه همون. بلکه چون نفی شارع ارشاد به نهیه، معنای دوم اصلا برگشت میکنه به معنای اول. معنای اول چی بود؟ این بود که شارع حکم ضرری تشریع نکرده، پس معنای دوم وقتی نهی شد این میشه همون، نهی کرده از وضوع ضرری، نهیش هم تحریمیه هم داله بر فساده، هم حکم وضعی، هم حکم تکلیفی، میشه همون شارع حکم ضرری تشریع نکرد، میشه همون برگشتش به همون. در خب آقای شیخ کدوم معناها بهتره؟ مرحوم شیخ میفرماد معنای اول بهتر از معنای دومه، احتمال اول بهتر از احتمال دومه. عرض کردم عزیزان این احتمال اول که میگیم، معنای اول که میگیم، معنای اولی که مرحوم شیخ اینجا در نظر داره، یعنی شما کاری به اون معنای فاضلتونی نداشته باشید. چهار تا قرینه بر این ادعاش اقامه. قرینه اول اینه که خود فقره حدیث شما ملاحظه کنید، این جمله ترکیبیه رو ملاحظه کنید، لام نفی جنس بر سر نکره در اومده. خب لام نفی جنس که بر سر نکره در اومده ظهور در چی داره؟ ظهور اولیش در خبره، ربطی به حرمت نداره، مغایر با حرمته. خب پس میشه قرینه اول خود فقره حدیث، لام لام جنس بر سر نکره در اومده، نفی میکنه، نفی کلی میکنه، نفی جنس میکنه، پس کاری به حرمت اصلا نداره، پس میشه معنای اول. قرینه بر این که معنای اوله. معنای اول چی بود؟ معنای اول این بود که شارع حکم تکلیفی یا وضعی که موجب ضرر کسی بشه جعل نکرد، این قرینه اول. قرینه دوم این که ما نظائر حدیث نفی ضرر روایات دیگه هم نظائرش داریم، لا حرج فی الدین، لا عسر فی الدین، خب لام در اینا لام نهی یا نفیه، هرچی اونجا میگی در لا ضرر هم که هم سیاق با اوناست مثل اوناست، اینجا هم همین حکم کنی. اونا معنای حرمت نداره، لام در اونها لام نه نیست، معنای حرمت نداره، معناش اینه که عسر و حرج در دین منفیه، ضررم همینطور، ضررم معناش، لا ضررم معناش اینه که ضرر در دین منفیه، یعنی تکلیف حکم تکلیفی و وضعی که موجب ضرر کسی بشه جعل نشده، شارع جعل نکرده. قرینه سوم، قرینه سوم ملاحظه مواردی است که این فقره در روایات ذکر شده به عنوان نمونش، مثلا یکیش داره قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به شفعت بین شرکا، آخر روایت داره فقال لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. خب ببینید اینجا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه حکم تشریعی که باعث ضرر بشه جعل نشده در شریعت. قرینه چهارم، علما از لا ضرر حکم وضعی فهمیدن، یعنی از علما فهمیدن معامله ضرری صحیح نیست، معامله قبلی صحیح نیست. مرحوم آقای شیخ میفرماد با توجه به این قرائن و شواهد اربعه چارگانه به نظر میرسه معنای اول ازهره، نه اینکه معنای دوم که نفی رو به معنای نهی بگیریم، نه معنای اول، یعنی حکم وضعی و تکلیفی که موجب ضرر بشه تشریع نشده، جعل نکرده شاره. اینو دقت بفرمایید، این تیکر رو تطبیق کنم. و هذا المعنا، کدوم معنا؟ این معنا دوم، این معنای دومی قریب من الاول، یعنی نزدیک به معنای اوله. چرا؟ چون معنای دوم این بود که وضوع ضرری هم حرامه هم باطله. خب از این کشف چی میشه؟ کشف میشه وضوع ضرری شرعا جعل نشده. دقت فرمودید عزیزان چجوری معنا کنی؟ معنای دوم که قریبه به معنای اوله، علتش اینه که معنای دوم این بود که وضوع ضرری هم حرامه هم باطله، هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی. خب از این معنای دوم چی کشف میشه؟ کشف میشه وضوع ضرری شرعاً جعل نشده. آیا همون معنای اولیه؟ معنای اول این بود که حکم تکلیفی و حکم وضعی که باعث ضرر بشه شرعاً جعل نشده. بل راجع اون الی، چون نفی شارع ارشاد به نهی، اینا حتما بنویسید، چون نفی شارع ارشاد به نهی در معنای دوم، اصلا معنای دوم برگشت میکنه به معنای اول که شارع حکم جعل تکلیفی و حکم وضعی که باعث ضرر بشه جعل نکرده، حکم وضعی و تکلیفی ضرری جعل نکرده. ول از هر، خب حالا این دوتا موندیم بین این دوتا معناها، کدوم دوتا معناها بهتره؟ مرحوم آقای شیخ ادعاشون اینه چهار قرینه و شاهد داریم بر این که معنای اول از هره که حکم تکلیفی و وضعی که باعث ضرر بشه جعل نشده. ول از هر، قرینه اول به ملاحظت نفس الفقره، اینجور که من معنا میکنم عزیزان اگه بنویسید خیلی براتون راحت تره. پس چی شد؟ آقای شیخ ادعا میکنه چهار قرینه و شاهد داریم که معنای اول بهتره. الاول، قرینه اول، به ملاحظت نفس الفقره، خود جمله لا ضرر ولا ضرار، این جمله ترکیبیه، به ملاحظه نفس فقره یعنی همین جمله ترکیبیه، این جمله ترکیبیه لا ضرر ولا ضرار که لام نفی جنسه سر نکره در اومده، اینا همه رو باید داشته باشید، و ظهور در خبر بودن داره، نه تحریم که نمیفهمونه، این قرینه میشه بر این که چون ربطی به تحریم نداره، این قرینه میشه بر چی؟ بر این که معنای اول بهتره. و نظائرها، و نظائرها یعنی به ملاحظه نظائرش، این قرینه دومه. نظائرش مثل چیه؟ لا حرج فی الدین، لا اسر فی الدین. خب لا حرج فی الدین، لا اسر فی الدین مثل لا ضرر فی الدینه، لا ضرر فی الاسلامه، این معنای حرمت که نداره، یعنی اسر و حرج در دین منفیه، اینجا همینطور ضرر در دین منفیه. قرینه دوم. قرینه و شاهد سوم، و موارد ذکرها فی الروایات، یعنی به ملاحظه مواردی که ذکر شده این فقره، ذکرها برمیه به فقره، این لا ضرر ولا ضرار، این فقره فی الروایات یعنی در روایاتی که استدلال شده در اون روایات به لا ضرر، مثل چی؟ قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به شفعت بین شرکا فقال لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. خب میگه اینم قرینه است برای این که همون معنای اول درست هستش. قرینه چهارم، و فهم العلماء، فهم علماء، علماء از لا ضرر حکم وضعی فهمیدن که عبارت باشه از این که معامله ضرری صحیح نیست، معامله قبنی صحیح نیست. خب از هر چیه؟ هوال معنی الاول، این هوال معنی الاول خبره برای اون از هر، از هر مبتدا هوال معنی الاول خبرش. پس با ملاحظه چهار قرینه و شاهد معنای اول بهتر هستش تا معنای دوم، و اون اینه که حکم وضعی و تکلیفی ضرری شارع جعل نکرده. ثم ان هذه القاعده الحاكمتون، دقت بفرمایید عزیزان، حال به مناسبت این حاکمی که مرحوم آقای شیخ میفرماد من یه چهار تا اصطلاح رو خوب توضیح بدم خدمتتون. یکی از مباحث مهم و اساسی قاعده لا ضرر همین بحثه، بحث این که آیا قاعده لا ضرر حکومت داره نسبت به عمومات و ادله اولیه، یا تعارض داره با عمومات و ادله اولیه. یکی از مباحث مهم و اساسی لا ضرر همینه. در لازلال عزیزان چند تا بحث مطرحه. یک، اعتبار لازلال از حیث سند که مرحوم آقای شیخ فرمود اونی که از صح و سندن ما میاره. دو، معنای لازلال و لازراره. خب معنا کرد مرحوم شیخ هم از حیث لغت هم احتمالاتی که در لازلال و لازرار بود. سه، احتمالاتی در لازرر وجود داره از حیث دلیل اختلالت اقتضا، که دیدید که سه تا احتمال گفتیم از حیث دلالت اقتضا. مطلب چهارم، نسبت لازرر با ادله عناوین اولیه و عموماته، که این بحث مهم رو امروز میخواییم مطرح کنیم. پنج، اگر تعارض بین دوتا ضرر شد، مثلا دوران امر بین این شد من ضرر ببینم یا همسایم، کدوم مقدم هستش؟ آیا من ضرر به خودم نباید وارد کنم ولو به همسایه وارد بشه، یا نه من نمیتونم ضرر به همسایه، که اینم شقوقی داره، اول ضرر به خود انسان وارد بشه، اول ضرر متوجه به همسایه بشه، اینا شقوقیه که اینا باید بحث بشه. نکته دیگر این که ما عزیزان چهار تا اصطلاح داریم، حکومت، اینا رو خوب دقت کنید، این از چیزهاییست که به دردتون میخوره بعد انشاءالله. حکومت، ورود، تخصیص، تخصص. به فواید الاصول مرحوم ناینی جلد چهار صفحه 593، به رسائل جلد چهار صفحه 13 به بعد مراجعه کنید. عزیزان خوب این معانی رو دقت کنید، بعد متوجه میشید که بعضی جاها مرحوم آقای شیخ استعمال حکومت که در واقع باید ورود باشه. دقت فرمودید؟ اینا رو قشنگ فرقاش رو متوجه بشید. حکومت، من اساره فرمایش این عرایزی که عرض می کنم اساره فرمایش مرحوم آقای ناینی و مرحوم آقای شیخه. می دونید که یکی از کتاب هایی که میشه به عنوان شرح رسائل و کفایه محسوبش کرد، فواید اصول مرحوم ناینیه. اونجاها مطالبی رو توضیح میده، واقعا میشه در رسائل اگه آقایون حال بکنن، وقت داشته باشن که مطالعه بکنن، در رسائل یه سری مطالب هست توضیحش تو فواید اصول مرحوم ناینی، همچنین کفایه مرحوم آقای آخوند توضیحش در اونجاست. اینم بدونید که کفایه رو بدون رسائل آدم هیچ نمیفهمه، البته مباحث بعدش عقلیش رو، نه مباحث الفاظش رو. اگر کسی مسلط بر رسائل نباشه و اون استادی که درس میگه اگر کفایه رو با رسائل تطبیق نده، در کفایه هم تو ترجمه میشه، چون خط به خط کفایه ربط به رسائل داره. لذا رسائل هرچی خوب بخونید انشاءالله تو ذهنتون باشه، وقت بعد کفایه جلد دو رو که میخونید رسائل رو بذارید جلوتون، با کفایه برید جلو. جلد اول کفایه هم با فصول و قوانین و مطارح مرحوم میشه. اگر این ستا رو کسی مراجعه نکنه، چه استاد چه شاگرد، متوجه نمیشه آقای آخوند چه کار میکنه. ببینید عزیزان، ترجمه کردن یه مطلبیه، ولی داره کیو رد میکنه، با کی درگیره، این یه مطلب دیگه است. اگر انسان متوجه بشه آقای آخوند هیچ اسمی از مرحوم شیخ نمیاره، هیچ اسمی از مرحوم مثلا صاحب فصول نمیاره، از قوانین نمیاره، ولی اونا رو که مراجعه میکنه میبینه این عبارت داره اونا رو رد میکنه، هیچ اسمم ازشون نمیاره. دقت فرمودید؟ لذا انشاءالله کفایه رو حتما با استادی یا نبود خودتون، با قوانین، با فصول مخصوصا و مطارح مرحوم شیخ بخونید. جلد دو هم باید رسائل جلو باشه، خط به خط با رسائل پیش بریم. لذاست که الان ما از بعض وقت هم آدرس کفایه رو میدیم، به خاطر اینکه شما آشنا بشید بیشتر با هر بکت. حکومت یعنی تصرف احد و دلیلین در عقد الوضع دلیل دیگه یا در عقد الحمل دلیل دیگه. این اصطلاح رو آوردم به خاطر اینکه اصلا این اصطلاح رو شما انشاءالله آشنا باش بشید، معناشو بدونید که اگه جایی هم دیدید نگید اینا یعنی چی. پس حکومت یعنی چی؟ تصرف احد و دلیلن که یعنی دلیل حاکم، در عقد الوضع و عقد یا در عقد الحمل دلیل دیگه که یعنی دلیل محکوم. یعنی چی؟ یعنی دلیل حاکم تارتن تصرف میکنه در موضوع دلیل محکوم. ببینید عقد الوضع معناش معلوم شد. عقد الوضع یعنی چی؟ یعنی در موضوع دلیل محکوم تصرف میکنه. و اخرى تصرف میکنه در محمول و حکم دلیل محکوم. اینم معنای عقد الحمله. پس معنای عقد الحمل یعنی تصرف در محمول در حکم، عقد الوضع یعنی تصرف در موضوع. در جایی که دلیل حاکم تصرف میکنه در دلیل در موضوع دلیل محکوم، این خودش تارتن به توسعه دائره موضوعه. به این معنا که چیزی رو که خارج از موضوع دلیل محکومه داخل میکنه در موضوع دلیل محکوم. مثل چی؟ آهسته میگم که اگه بخواید بنویسید بتونید. مثل اکرم العلماء و زیدون عالمون. زیدی که مثلا با علما زیاد مشهور بوده، اینم میگه زیدون عالمون، یعنی زیدم یکی از علمای کهنه. و اخرى به تضییق دایره موضوعه. یعنی چی؟ یعنی چیزی را که داخل در موضوع دلیل محکومه از موضوع دلیل محکوم خارج میکنه. مثل چی؟ مثل اکرم العلماء و زیدون لیس به عالم. با اینکه زید عالمه، میگه زید عالم نیست. اینه بهش میگن خارج میکنه به زیغه. یا مثلا لا شک لکثیر شک که حاکم بر ادله شکوکه. ثالثاً حکومت و تصرف احد الدلیلین به اینه که موضوع دلیل دیگر رو در عالم تشریع از بین میبره، با اینکه در عالم تکوین باقیه. مثل حکومت امارات بر اصول شرعیه، مثل حکومت اصل سببی بر مسببی. چرا؟ چون امارات رافع شکیه که موضوع اصول عملیه است. چون موضوع امارات شک نیست. عزیزان این نکترم دقت داشته باشید، موضوع امارات شک نیست، موضوع امارات جهل به واقعه. در موارد جهل به واقع وظیفه عمل به اماره است. لذا ببینید اگه کسی عالم باشه دیگه نباید به خبر صغر و مراجعه بکنه. اماره مال کیه؟ کسیه که جاهل به واقعه. در جایی که تصرف میکنه در محمول، دلیل محمول که همون دلیل محکومه، اون دایرش رو زیغ میکنه، اختصاص میده به کجا؟ اختصاص میده به بعض حالات، یا اختصاص میده به بعض افراد حکم، بعض افراد حکم دلیل محکوم. پس در جایی که دلیل حاکم تصرف میکنه در محمول، دلیل محکوم و محمول رو دائرش زیغ میکنه. خب مثل لا ضرر و لا ضرار که حاکم بر ادله وجوب صومه، حاکم بر ادله وجوب وضوعه که دائره رو چی میکنه؟ زیغ میکنه، اختصاص میده حکم رو به بعض افراد یا بعض حالات دلیل محکوم. خب بنابراین که بگیم حرج و ضرر از حالاتیه که ملحق به حکم میشه، یعنی ملحق به وجوب وضوع میشه نه به خود وضوع. این نکته رو دقت داشته باشید، مهمه. بعضی اومدن حکومت رو معنا کردن به این نحو که احد و دلیلن، اینو من دیدم، زیادم دیدم معنا میکنن اینجوری، احد و دلیلن مفسر و شارح دلیل دیگه باشه. میگن حکومت معناش اینه که احد و دلیلن مفسره، احد و دلیلن شارح دلیل دیگره. مرحوم آقای ناینی در فوائد الاصول جلد 4 صفحه 593 میفرماد بعضی خیال کردن که مرحوم شیخ میفرماد دلیل حاکم یعنی دلیل شارح یعنی دلیل مفسر، این صحیح نیست. همین معنایی که امروز از مرحوم شیخ میخونیم، بعضی ها اینو گفتن معناش اینه، یعنی دلیل حاکم دلیل شارحه، دلیل مفسره. مرحوم آقای ناینی میگه این درست نیست، نباید اختصاص داد حکومت، این فرمایش مرحوم ناینیه، نباید اختصاص داد حکومت رو به این که احد و دلیلن شارح و مفسر دلیل دیگره. چرا؟ چون دلیل حاکم مصدر به عدات تفسیر نیست، یا قرینه مفسره وجود نداره. مثلا میگیم رأیت و اسدن یرمی، اونجا قرینه مفسره است، یرمی تفسیر میکنه اسد رو، معنای اسد رو، ولی در حکومت اینجوری نیست که اینطور باشه. خلاصه در حکومت عزیزان چی شد؟ تصرف احد و دلیلن در عقد الوضع یا در عقد الحمل دلیل محکوم، این معنای حکومت شد، که یعنی یا تصرف در موضوع دلیل محکوم میکنه یا تصرف در حکم دلیل محکوم میکنه. این حکومت شد و اختصاص هم به مفسر و شارح بودن نداره. ورود یعنی احد و دلیلین موضوع دلیل دیگر رو از بین میبره به کمک تعبد، لذا ورود میشه چی؟ خروج موضوعی، حقیقتاً وجدانن به کمک تعبد. مثلا آقای شارع وقتی ما رو تعبد میکنه به اماره یا تعبد میکنه به اصول شرعیه در موارد شبهه، اون مورد شبهه رو از موضوع اصول عقلیه مثل براءت، مثل اشتغال عقلی، مثل تخییر عقلی خارج میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع براءت و اشتغال عقلی عدم البیانه، اماره میشه بیان. موضوع تخییر عقلی تحیره، اماره تحیر را از بین میبره. اینم معنای ورود. تخصیص خروج حکمیه، یعنی رفع حکم از موضوع از حقیقتن با وضع و حفظ موضوع. مثل چی؟ اکرم العلماء لا تکرم زید عالم. ببینید وجوب اکرام رو برمی‌داره، موضوع همون زید عالم هستش، هستش، نمیگه زید عالم نیست که موضوع رو خارج کنه، بلکه میگه زید عالمه ولی وجوب اکرام نیست. رفع حکم، نفی حکم با حفظ موضوع، با وضع موضوع. خلاصه تخصیص میشه رفع حکم از بعض افراد عام، تخصیص میشه رفع حکم از بعض افراد موضوع عام، بدون اینکه دلیل مخصص هیچ تصرفی در عام بکنه، نه در حکم عام تصرف میکنه نه در موضوع حکم، ولی اونا تصرف میکردن حکومت و ورود، اینجا هیچ تصرفی نمیشه، عام حکم و موضوع سر جای خودشه، میاد بعض افرادشو از حکم خارج میکنه، نفی حکم از بعض افراد. اینم تخصیص. تخصص خروج موضوعیه، به عبارت اخرى تخصص خروج فردیست موضوعاً از تحت حکم عام تکوینن حقیقتاً وجدانن. ببینید فرق ورود با تخصص در اون تکوینن و تعبدن شد. تخصص خروج موضوعیه، ورودم خروج موضوعیه. در ورود تعبد بود، در اینجا تکوین هست. خلاصه فرد خود به خود از تحت عام خارجه در تخصص. مثل چی؟ مثلا میگه اکرم العلماء، بقال سر محله رو اکرام نکن. جاهل خود به خود خارجه دیگه. اینو بهش میگن تخصص خروج عالم به حکم از ادله، از تحت ادله تعبد به امارات. این میشه تخصص. امارات مال کیه؟ مال جاهله. امارات وظیفه کیه؟ اخذ به امارات وظیفه جاهله. عالم تخصصا از تحت امارات خارج هستش، چون گفتیم موضوع امارات چیه؟ جهله به واقع هست. کسی که عالمه به واقعه دیگه نیاز به خبر ثقه نداره، لذا از تحت اون خارج هستش، از باب تخصص تخصصا خارج. خب این چهار تا اصطلاح معناشو متوجه شد. حالا فرق بین تخصیص و حکومت چیه؟ چون این دوتا بیشتر درگیرن. ورود و تخصص رو که عرض کردیم فرقشون، هر دو خروج موضوعی، منتها در ورود کمک تعبد بود، در تخصص خروج تکوینی بود. هر دو حقیقتا و وجدانا خروج موضوعی دارن، فرقشون در تکوین و تعبد. اما فرق بین تخصیص و حکومت، یک، در تخصیص عقل حکم میکنه. خوب اینا رو دقت بفرمایید، در تخصیص عقل حکم میکنه به این که لا تکرم العالم الفاسق، مثلا به این لا تکرم العالم الفاسق عمل بکن. چرا؟ چون عوادلالتنه. دوباره عرض میکنم، در تخصیص عقل حکم میکنه به این که به لا تکرم العالم الفاسق عمل کن. چرا؟ چون عوادلالتنه، چون صراحت داره. اقوا دلالتن از چی؟ از اکرم العلماء. چرا؟ چون اکرم العلماء به عمومش میگه عالم فاسق رو اکرام نکن. اکرم العلماء عامه، به عمومش میگه عالم، ببخشید، اکرام کن. اکرم العلماء به عمومش میگه عالم فاسق رو اکرام کن. الفلام جنس دیگه، بر سر علما جمع در اومده، مفید عمومه. میگه اکرام کن علما رو، فاسق باشه یا چی باشه؟ عادل باشه. اما لا تکرم العالم الفاسق، این خاص به صراحت میگه عالم فاسق رو اکرام نکن. خب وقتی نص و صراحت بود، عقل میگه به نص و صراحت اخذ کن. پس در تخصیص عقل حکم میکنه به دلیل مخصص مراجعه. اما در حکومت، خود دلیل حاکم به مدلول لفظیش متعرض دلیل محکوم میشه، بدون اینکه عقل و حکم عقل دخیل باشه در اونجا. مثلا لا صلاة الا به طهور، میگه چی؟ میگه نماز باید با طهارت واقعیه باشه. چرا میگیم این میگه باید با طهارت واقعیه باشه؟ چون الفاظ وضع شده برای معانی واقعیه. خب لا صلات الا به طهورن یعنی چی؟ یعنی باید صلات با طهارت واقعیه باشه. لا تنقض الیقین بشک به مدلول لفظیش، یعنی خود همین لا تنقض دیگه کاری به عقل نداره. خود لا تنقض دلالت میکنه بر این که احکامی که بر طهارت واقعی وجود داره، مثل دخول در صلات، مس کتاب، برای متطهر به استصحابم که حکم ظاهری است، طهارت ظاهری است، این بار هستش، اینا مترتب میشه. لا تنقض حاکم بر لا صلات الا به طهورنه یعنی چی؟ یعنی موضوع طهارت رو توصیه میده، میگه آقا لا صلات الا به طهورن، چه طهور طهارت واقعیه باشه چه طهارت طهارت ظاهریه باشه. این یک فرق. دوم، در حکومت نفی حکم به لسان نفی موضوعه، اما که توضیح دادیم، اما در تخصیص نفی حکم به لسان نفی حکمه با حفظ موضوع. مثل چی؟ نفی حرج که حاکم بر وجوب حجه، نفی حکم میکنه میگه او حج ضرری وجوب نداره. به چه لسانی؟ به این که حج نباید ضرری باشه، نه لا ضرره یعنی جعل حج ضرری نشده، پس بنابراین نفی حکم میشه به لسان نفی موضوع، اما در تخصیص نه، نفی حکم به لسان نفی حکم. اینم فرق دوم. فرق سوم، در تخصیص در حکومت تارتن توسعه هست اخرا زیغه، ولی در تخصیص فقط زیغه. مرحوم آقای شیخ ادعاشون اینه که قاعده لا ضرر حاکم بر تمام عموماته، حاکم بر ادله اولیه که دلالت میکنن بر تشریع حکم ضرری. مثلا اوفو بالعقود یکی از ادله اولیه است، یکی از عمومات در شرع عامه از احکام وضعیه است، یا مثلا وجوب صوم، وجوب وضوء عامه از ادله احکام تکلیفی است. پس فرقی نمی کنه اوفو بالعموم باشه که از عمومات احکام وضعیه است، یا وجوب صوم مثلا وضوء باشه که از عامه و از ادله احکام تکلیفی است، فرقی نمی کنه. در یا مثلا مثل الناس مسلطون علی اموالهم، اونم همینطور. خب این ادله میگه چی؟ ادله وضو میگه اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، درسته؟ فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. عامه وضو ضرری باشه یا ضرری نباشه، لا ضرر حاکم بر اینه، میگه آقا اگه ضرری بود نه. یا الناس مسلطون علی اموالهم به سموره میگه چی؟ میگه آقای سموره تو میتونی بری چه کار کنی؟ از درخت تو بستان انصاری استفاده کنی؟ الناس مسلطون علی اموالهم، چه موجب ضرر بر دیگری بشه چه نشه؟ لا ضرر، میگه نه، ضرر نباید به دیگری وارد بشه. یا مثلا اوفو بالعقود عامه، لا ضرر میاد چه کار میکنه؟ میاد لازرت این رو بر میداره عمومش رو. خب خلاصه مرحوم آقای شیخ میفرماد لازرت، این که میگه حاکمه معناش اینه، لازرت با این عمومات سازگاره، تعارض نداره، تنافی نداره، با اینا مسالمت داره، تعارض نداره. در مقابل مرحوم آقای شیخ دیگرانم، اینا میگن نخیر، حکومت نداره، تعارض داره. لذا مرحوم شیخ که میفرماید که حاکمتون، این میخواد کیا رو رد کنه؟ اون اشخاصی رو، اون علمایی رو رد کنه که میگن ادله لازرر با عمومات حکومت داره. پس ببینید عزیزان، نسبت بین ادله لازرر با ادله اولیه و عمومات شرعی چه نسبتی داره؟ دو قول در مسئله است. آقای شیخ میفرماد حکومت داره، عده میفرمان چی داره؟ تعارض داره. این تیکرم دوباره دو خط رو معنا کنیم تا برسیم به بعد. ثم ان هذه القاعده، یکی از مباحث مهم عزیزان لا ضرره. ان هذه القاعده، این قاعده لا ضرر حاکمتون، حکومت داره، بر چی؟ بر جمیع عموماتی که دلالت میکنه به عمومش، یعنی همون ادله اولیه. اون ادله اولیه عمومات شرعی مثل اوفو بالعقود، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و امثال ذلک، که به عمومشون دلالت میکنن علی تشریع الحکم الضرری. آیه مثلا اذا قمتم الى الصلاه میگه چی؟ میگه وضو بگیر. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم، ضرری باشه یا نباشه. اوفو بالعقود، ضرری باشه یا نباشه. الناس مسلطون علی اموالهم، ضرری باشه نسبت به دیگری یا نباشه، عامه. خب این لا ضرر میاد چه کار میکنه؟ این حاکمه میاد اونو چه رد میکنه، میگه نه اگه ضرری باشه نه. ببینید عزیزان، اگر حکومت شد یعنی دیگه با هم میسازن، سازگاری دارن. اوفو بالعقود با لا ضرر سازگاره، مسالمت دارن، به خلاف این که اگه تعارض داشته باشن نفی میکنن همدیگر رو، با هم مسالمت ندارن، سازگاری ندارن. مرحوم عایشه مثال میزنه برای عمومات. عمومات مثل چی؟ که ادله لزوم العقود، اوفو بالعقود، اشاره داره به اوفو بالعقود. و ادله سلطنت الناس علی اموالهم، الناس مسلطون علی اموالهم. و وجوب الوضوء، یعنی ادله وجوب وضوء علی واجد الماء، اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. و حرمت ترافع الی حکام الجور، یعنی ادله حرمت بردن نزاع پیش سلطان جور. خب ظاهرش چیه؟ اینه که ولو ضرری باشه، ولو ضرری باشه حرام از شما نزاعتون رو ببرید پیش حاکم ظالم و جائر. خب لا ضرر میگه چی؟ میگه نه، اشکالی نداره. و غیر ذلک، مثل ادله وجوب صوم مثلا، وجوب حج مثلا، چه ضرری باشه چه ضرری نباشه، لا ضرر میگه نه، در وقت ضرر برداشته میشه. پس این میشه حکومت. خب این نظر مرحوم شیخه. قاعده لا ضرر حاکم بر عمومات، بر ادله اولیه. خوب عزیزا اینا رو تو ذهنتون داشته باشه، اینا به دردتون جاهای میخورن. مثلا یه وقت یکی تعبیر میکنه این وارده، یکی میگه تعارضه، شما اینجا باید براتون ان شاءالله حزم میشه که آیا حاکمه یا وارده یا نه اصلا تعارضه. و ما یظهر من غیر واحدن، مرحوم شیخ با اون تعبیر حکومتی که فرمود میخواد اینا رو رد کنه، این مسلکی که الان میخونیم اینا رو میخواد رد کنه. مرحوم شیخ میفرماد مستفاده از کلمات تعدادی از علما اینه که میگن بین عموماتی که مثبت تکلیفه، مثل اوفو بالعقود، مثل الناس مسلطون علی اموالهم، مثل مثلا فاغسلوا وجوهکم و امثال ذلک، عموماتی که مثبت تکلیفن با قاعده تعارض نسبتش، با قاعده لا ضرر نسبتشون تعارضه. این دو طایفه از دلیل با هم تکافع دارن، تعارض دارن. چرا؟ میگن به خاطر اینکه ادله اولیه و عمومات مثبت تکلیفن، لا ضرر نافی تکلیفه. اینا ملتزم شدن به اینکه قاعده لا ضرر ترجیح داره. پس ببینید ادله اولیه مثبت تکلیف، لا ضرر نافی تکلیف. خب قاعده لا ضرر که منافیه با ادله عمومات، اینا با هم تنافی دارن. این مثبت اون نفی میکنه، میگه هست، میگه نیست، میگه وفا به عقد بکنه، میگه نمیخواد وفا به عقد ضرری بکنه. اینا با هم جنگ دارن، مسالمت ندارن. خب در باب تعارض خوندیم، باید ببینیم یکی از متعارضین مرجح داره یا نه. اگه مرجح داشت به اون عقد میکنیم، مرجع نداش، یا دوتاشو میندازیم کنار یا مخیریم یکیشو عرض بکنیم که جای خودش بحث شده. این آقایون ملتزمن حالا که بین این دوتا تعارضه، باید ببینیم مرجع هست یا نه. میگن مرجعه. دوتا مرجع این آقایون ذکر کردن. یک، عمل اصحاب. گفتند اصحاب در موارد ضرر واجبات رو بر میدارن. خب عمل اصحاب هم یکی از مرجعاته. پس لا ضرر با عمومات که تعارض میکنه، لا ضرر مرجع داره، اون عمل اصحابه. عمل اصحاب مرجعشه. در موارد ضرر میان چیکار میکنه؟ وجوب رو بر میدارن. پس معلوم میشه قاعده لا ضرر باید مقدم باشه. دو، اصول عملی مرجعه برای قاعده لا ضرره. گفتن چی؟ گفتن لا ضرر نفی تکلیف میکنه، برائت هم نفی تکلیف میکنه. مکلف شک میکنه صوم اول ماه واجبه یا نه، با برائت چه کار میکنه؟ نفیش میکنه. در مواردی هم که وجوب ضرریه، لا ضرر چه کار میکنه؟ نفی میکنه دیگه. پس اصول عملی هم پشتیبان لا ضررن، مرجح لا ضرر است. یا مثلا فرض کنید استصحاب. استصحاب تأکید برای لا ضرر. مثلا قبل از معامله وجوب وفا نبود، قبلا وجوب وفا نبود نسبت به این معامله که انجام شده. قبل از معامله نبود تا وجوب وفا باشه. خب حالا شخص معامله کرد، معامله قبلی که کرد، لا ضرر میگه چی؟ معامله قبلی باطله. استصحابم میگه این قبلا معامله که کرده، قبل از اینکه معامله قبلی بکنه، وجوب وفا نبود، الان هم وجوب وفا نیست. پس استصحاب میگه وجوب وفا نیست، لا ضرر هم میگه این معامله به درد نمیخوره، دوتاشون یکی شد. پس اصول عملی هم میشن مرجع. مرحوم آقای شیخ میفرماد این که تعدادی از علما گفتن بین قاعده لا ضرر و ادله اولیه تعارض داره، این ادعا اولا خلاف مقتضای تدبر در نظائر قاعده لا ضرره. یعنی اگه کسی تدبر کنه در قاعده لا حرج فی الدین که حاکم بر ادله وجوب حجه، یا حدیث رفع که حاکم بر ادله وجوب حده بر کسی که مثلا شرب خمر کرد، یا روایت که میگه اذا کسر علیک السهو فمز فی صلاته که حاکم بر ادله شاکه، میفرماد اگه نظائرش رو نگاه کنی میبینی اون نظائرش حکومته، خود شما نمیگید اونجا تعارضه، حکومت میگی. یعنی اولا، ثانیا لا ضرر از ادله امتنانیه است. حالا که از ادله امتنانیه شد، مقدمه بر عمومات اولیه است. تعارضی در کار نیست، چون از ادله امتنانی است دیگه تعارضی اصلا نیست تا شما بگید مرجح داره لا ضرر و این مقدمه. و ما یظهر را چقدر یه وقت داریم؟ چی؟ تطبیقش انشاءالله فردا خارج شد.